بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برادر دادستان دادگاه صدام حسین در بغداد کشته شد. یکی از گروه‌های شورشی عراق ایران را بدتر از آمریکا دانست و پیشنهاد کرد با آمریکا وارد مذاکره شوند. و رئیس جمهور اسرائیل به دلیل متهم شدن به تجاوز در مراسم گشایش اجلاس زمستانی مجلس اسرائیل شرکت نکرد. ساعت 7 شب دوشنبه 24 مهر 1385 برابر با 16 اکتبر 2006. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌های همکارانم در نیم ساعت آینده. مجله با مرور بر مناسبات خارجی ایران، رویدادهای داخلی، نگاهی به یک پیروزی هنری زن ایرانی در جشنواره جهانی و تازه‌های جهان ورزش. در آغاز خبرها از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان عزیز، خبرها را با گزارش از عراق آغاز می‌کنیم. عماد الفارون برادر دادستان دادگاه صدام حسین امروز در منزلش و در برابر چشمان همسرش در بغداد با گلوله کشته شد. به گفته یک مقام رسمی عراقی، عماد الفارون پس از اصابت گلوله در جا جان سپرد. برادر وی مغیث الفارون دادستان ارشد دادگاهی است که همکنون صدام حسین را محاکمه می کند. یکی از گروه‌های شورشی عراقی ایران را بدتر از آمریکا دانست و پیشنهاد کرد با آمریکا وارد مذاکره شود. بر اساس ویدئویی که روز یکشنبه دیروز برای شبکه تلویزیونی CNN فرستاده شد، سخنگویی که چهره او مشخص نیست، شروطی را مطرح می‌کند که می‌تواند به پایان شورش‌ها و صلح با آمریکا منتهی شود. وی می‌گوید آمریکا و ایران عراق را اشغال کردند. آمریکا بیماری است که عارضه آن اشغال عراق توسط ایران بود، اما اکنون عارضه از خود بیماری خطرناکتر شده است. شرایطی که وی می‌گذارد عبارتند از تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق و شناسایی رسمی شورشیان عراقی به عنوان طرف مذاکره. به گزارش CNN تصور می‌رود این شخص ابراهیم شیمری سخنگوی گروه سنی ارتش اسلامی عراق باشد. موشه کاتساف رئیس جمهوری اسرائیل به دلیل آنکه از سوی پلیس به تجاوز جنسی به کارمندان زن متهم شده است، امروز در مراسم گشایش اجلاس زمستانی مجلس اسرائیل شرکت نکرد. پلیس اسرائیل پس از پایان چند هفته تحقیقات دیروز توصیه کرد که موشه کاتساف به اتهام‌های تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی و شنود غیرقانونی محاکمه شود. اتخاذ تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده دادستان کل اسرائیل است. رئیس جمهوری اسرائیل این اتهامات را رد کرده و میگوید قربانی بازی‌های سیاسی شده است. و سرانجام اینکه ثبت نام از نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا از امروز در ایران آغاز شد و تا پایان روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت. این سومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران است.
تازه ترین خبرها از حمید فاطمی در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. بزرگترین گروه سنی مذهب شورشیان عراقی میگوید در 6 استان حکومت اسلامی تشکیل میدهد. یکی از مهمترین گروه های شورشی سنی عراق میگوید شاید با آمریکا مذاکره کنیم، دخالت ایران بدتر است. یک کارشناس مسائل عراق به رادیو فردا میگوید شورشی های سنی عراق رو به سیاسی کاری می آورند. در بخش بررسی رویدادهای ایران از آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراها در ایران می شنوید. ارائه خدمات اینترنتی با سرعت بالا برای کاربران عادی ممنوع شد. گفتگوی داریم با یک کارشناس در همین زمین. و گفتگوی داریم با منا زندی، کارگردان فیلم عصر جمعه، برنده جایزه جشنواره فیلم جهانی زنان در کن که دیشب پایان یافت. اینها و خبرهای ورزشی همه در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه باشید. دو فیلم از دو گروه بزرگ شورشی سنی مذهب عراقی اخیراً در اینترنت و از این طریق در شبکه‌های تلویزیونی منتشر شده است. یکی از این گروه‌ها با اعلام اینکه خطر ایران برای عراق بیشتر از آمریکاست، ارتش آمریکا را دعوت به مذاکره می‌کند. گروه دوم اما میگوید میخواهد در 6 استان عراق حکومت اسلامی تشکیل دهد. توماج تاهباز در گفتگویی با حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه، به بررسی این دو فیلم و رخدادهای اخیر عراق میپردازد.
شبکه تلویزیونی CNN یک شنبه با انتشار یک فیلم ویدئویی سخنگوی ارتش اسلامی عراق، گروه شورشی سنی مذهب را نشان داد که میگوید آمریکا و ایران عراق را اشغال کردند. آمریکا بیماری است که پیامد آن اشغال عراق به وسیله ایران است. امروزه برای اولین بار پیامد یک بیماری از خود بیماری بدتر است. این گروه حتی ایالات متحده را به گفتگو دعوت می‌کند. گفتگویی که می‌تواند به گفته سخنگوی شورشیان بین آنها و آمریکاییان صلح برمغان بیاورد. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه:
سنی‌های عراق و گروه‌های مسلحشون به این نتیجه رسیدن که اون مدل ایدئال آمریکا، یعنی یک عراق متحد و دموکراتیک، قابل عمل نیست. به همین خاطر الان علاوه بر اعمال نظامیگری و اعمال تروریستی که انجام میدن، رو به سیاست وردن که به آمریکا بگن ما ایران را بدتر از شما میدونیم، با شما میتونیم مصالحه بکنیم، ولی وجود ایرانی ها در عراق خطرناکتر از وجود آمریکایی ها از نظر سنی های عراق.
از سوی دیگر شورای مجاهدین عراق، بزرگترین گروه شورشی سنی مذهب، در فیلم دیگری از سنی های عراق خواست تا با آنها برای تشکیل یک حکومت اسلامی در عراق هم پیمان شوند و گروه دیگری به نام حلف المطیبین که از میان شورای مجاهدین برخواسته است اعلام کرده که در بغداد و 5 استان دیگر حکومت اسلامی تشکیل خواهد داد. این گروه که به عقیده مقام های ارتشی آمریکا با القاعده در ارتباط است، مجموعه ای از چندین گروه پیکارجوی سنی مذهب است. شورای مجاهدین تا امروز مسئولیت بسیاری از بزرگترین حمله های مرگبار به شیعه مذهب ها و کرد تبار های عراق را به عهده گرفته است.
عراق به اعتقاد من دو راه در پیش نداره، یا اینکه فدراتیو را بپذیره یا اینکه به تجزیه بره و مدل های دیگه اصلا قابل عمل نیست. منتها چیزی که الان حلف المطیبین به این شکل یک دولت فدرال با 6 استان مطرح میکنه، واخه به این دلیله که در حال حاضر سیاست سنی ها بعد از تصویب قانون فدرال، سنی های عام و سنی هایی که در خیابان هستن طرفدار اون هستن، که بنابراین حالا که عراق داره میره طرف فدرال و شیعیان و کردها خواهان فدرال هستن، ما بایستی خواسته هامون را فراتر بگیریم و از این طریق در واقع پیش بیفتیم. سنی ها در این 6 استان اکثریت ندارن، بنابراین اینها دارن دست بالا را میگیرن که از این طرف در واقع امتیازاتی به دست بیارن.
سخنگوی مجلس عراق محمود المشهدانی در واکنش به گفته های شورای مجاهدین آنها را گروهی نامیده است که به هیچ دینی اعتقاد ندارند و تنها دیگران را به بهانه جهاد قتل عام می کنند. آقای المشهدانی می گوید این گروه به بحران عراق شکل فرقه‌ای داده است. تنها در روز شنبه و یک شنبه درگیری های گروهی در عراق 63 کشته از هر دو گروه شیعه و سنی بر جای گذاشت. درگیری هایی که چندی است به نظر می رسد پایانی ندارند.
در واقع مشکل همینجاست. جامعه عراق یک جامعه غیر مدنیه. جامعه است که قبیله گرا، جامعه است که به شدت مذهب گرا و جامعه است که به شدت گروه های سلفی گرا ارتباط داره. بنابراین بدون تحول از این جامعه و گذشت از این جامعه به یک جامعه مدنی، ما مشکل خواهیم داشت برای پیاده کردن فدرال. منتها فدرال وقتی که حاکم میشه میتونه در مرزبندی میان مناطق فدرال موفق عمل کنه، به این شکل که اجازه نده گروه های توریستی وارد مناطق فدرال دیگر بشن.
از سوی دیگر صدام حسین، رهبر مخلوع عراق، دیروز در نامه‌ای که به وسیله خلیل دولیمی وکیل اصلیش نوشته شده است و خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرد، از مردم عراق می‌خواهد تا اختلافات میان خود را فراموش و نیروی خود را صرف بیرون کردن ارتش آمریکا کنند. دادگاه عراق تا امروز در دور جدید محاکمات صدام حسین به اتهامات وی در قبال کشتار 148 شیعه مذهب در شهر دوجیل پس از سوءقصد نافرجام به جانش در سال 1980 میلادی رسیدگی میکرد. امروز جلسه رسیدگی به اتهامات وارده به صدام حسین بی نتیجه پایان یافت.
موضع‌گیری جدید دو تشکل عمده شورشی سنی عراق در برابر آینده این کشور و ایران و آمریکا. ساعت 7:09:30 برنامه را با بررسی رویدادهای داخلی ایران پی می‌گیریم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نامنویسی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستاها در ایران امروز آغاز شد. این انتخابات قرار است در اواخر آذر ماه همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار شود. هواداران اصلاحات امیدوارند مشارکت گسترده مردم بخت موفقیت آنها را بالا ببرد. سیاوش اردلان و گزارش خبرگزاری‌ها در این باره.
متقاضیان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا امروز دوشنبه کار نامنویسی خود را در وزارت کشور آغاز کردند. تحلیلگران میگویند در این رقابت‌ها اصلاح طلبان خواهند کوشید که شکست‌های انتخاباتی گذشته خود را جبران کنند. جنبش اصلاح طلبی که از تغییرات سیاسی و اجتماعی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی حمایت می کند، در انتخابات 4 سال پیش شوراهای شهر و روستا به دست محافظه‌کاران شکست سختی را متحمل شد. شکستی که تا حد زیاد ناشی از مشارکت اندک مردم در این انتخابات بود. اندکی پس از انتخابات شوراها در آن زمان، شورای محافظه‌کار تهران محمود احمدی نژاد را به سمت شهرداری پایتخت منصوب کرد. آقای احمدی نژاد سپس در انتخابات ریاست جمهوری توانست بر رقیب خود اکبر هاشمی رفسنجانی پیروز شود. شعار محمود احمدی نژاد بازگشت به آرمانهای اصیل انقلاب بود. متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان در بیرون ساختمان فرمانداری روز دوشنبه صف کشیدند. آنها یک هفته فرصت دارند که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند. مرتضی حاجی سخنگوی گروه‌های طرفدار اصلاحات گفت که اصلاح طلبان می‌کوشند اینک با تمام قوا در یک فضای رقابتی و سالم تلاش‌های خود را برای شرکت در انتخابات متمرکز کنند. قرار است همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا انتخابات مجلس خبرگان نیز در اواخر آذر ماه برگزار شود. مجلس خبرگان در برگیرنده مجموعه از روحانیون است که رسماً کارشان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است و قادر به عزل و نصب رهبری نیز هستند. نامزدهای انتخابات شوراها و انتخابات مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان تعیین صلاحیت می شوند. شورای نگهبان در انتخابات پیشین مجلس خبرگان 6 سال پیش بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرد. تحلیلگران میگویند اصلاح طلبان احتمالاً امسال نیز در مجلس خبرگان با برخوردی مشابه از طرف شورای نگهبان مواجه خواهند شد. اما همین تحلیلگران میگویند چنانچه طرفداران اصلاحات نامزدهای بیشتری را معرفی کنند، شانس بیشتری برای شرکت در انتخابات خواهند داشت. ناصر هادیان استاد علوم سیاسی میگوید بهترین موفقیت برای اصلاح طلبان این است که ترکیب فعلی خود را در مجلس خبرگان حفظ کنند. به گفته آقای هادیان بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب رد صلاحیت خواهند شد، اما الزاماً برای انتخابات شوراهای شهر و روستا چنین نخواهد شد. آقای هادیان میگوید اگر رای دهندگان به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند، احتمالاً اصلاح طلبان به موفقیت‌های دست خواهند یافت و شاید هم بتوانند کنترل برخی از شوراهای شهر و روستا را در دست گیرند. در انتخابات 4 سال پیش شوراهای شهر و روستا بسیاری از رای دهندگان از شرکت در انتخابات خودداری کردند، زیرا از پیشبرد برنامه‌های اصلاح طلبانه محمد خاتمی رئیس جمهور وقت و مجلس ششم که طرفدار اصلاحات بود سرخورده شده بودند. معمولاً مشارکت اندک رای دهندگان در انتخابات به پیروزی محافظه‌کاران منجر می‌شود که هوادارانشان از انضباط بیشتری برخوردارند. نامنویسی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان به پایان رسیده است. تاکنون 492 متقاضی در این انتخابات شرکت کردند. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت که 60 نفر از افرادی که نامنویسی کردند هیچ گونه تجربه‌ای برای عضویت در مجلس خبرگان را نداشتند.
آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراها. بررسی رویدادهای ایران را در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبری درباره یک گردهمایی دانشجویی در یکی از دانشگاه‌های پایتخت پی می‌گیریم. شماری از دانشجویان فعال دانشگاه امیرکبیر تهران پلی‌تکنیک سابق امروز با برگزاری تریبونی آزاد به مسئله بازداشت کیوان انصاری، دانشجوی دکترا و عضو انجمن اسلامی دانشجویان همین دانشگاه پرداختند. توماج تاهباز در آغاز گفتگویی با یکی از شرکت کنندگان در تریبون آزاد امروز علت بازداشت آقای انصاری را پرسیده است. علی عزیزی در تهران.
تاسف متاسفانه این سوال یه سوالی که در ایران خیلی وقت بی پاسخ میمونه. تا وقتی که طرف آزاد نشه مشخص نمیشه که بتونه بازداشتش کنه، چون اصلا نه هیچ زندانی نه هیچ نهادی مسئولیت بازداشتشون رو پذیرفته و اعلام نکرده که من ایشون رو بازداشت کردم. اصلا معلوم ایشون توسط کجا بازداشت شدن و به چه جرمی. اسم ایشون در لیست زندانیان زندان اوین نبوده. حالا برون هیچ نهادی هم ارتباط برقرار نکردم تا تماس بگیرن که بگن ایشون در اختیار ماست. دکتر کیوان انصاری از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان هستند و همچنین عضو شورای مرکزی ادوار دفتر تحکیم هستند. اینا از قوم فعال سیاسی احتمالاً بازداشت شده. بازداشت ایشون به این صورت انجام شده بود که ایشون رو یک نهادها بازداشت کرده بودند. همراه خودشون به دفتر سازمان ادوار دفتر تحکیم برده بودند. همراه با جمع آوری اموال دفتر تحکیم اعضای دفتر تحکیم ایشون رو دیده بودند.
آقای عزیزی، چه چهره‌های سرشناسی از میان فعالان سیاسی و دانشجویی در این تریبون آزاد شرکت کرده بودند؟
واقعیتش اینه که متاسفانه الان فضای دانشگاه به گونه‌ایه که ما عملا امکان این که هیچ خبرنگاری و یا هیچ فعال سیاسی و یا چهره سرشناسی رو از بیرون دانشگاه امکان ورود به داخل دانشگاه داشته باشیم وجود نداره. امروز متاسفانه انتظامات دانشگاه به خبرنگارهایی هم که خود خبرنگاری ایسنا و خبرگزاری دانشجویان در دانشگاه‌ها هست هجوم بردن و عملا با بازداشت کرده اینها به صورت یک ساعت از زمان تجمع اینها رو بازداشت کردن در اتاق انتظامات.
چند نفر در این تریبون آزاد شرکت کردند و چه سخنرانیایی انجام شد؟
تجمع نه چون از جانب خود دانشجویان شکل گرفته بود، با تعداد کم شروع شد و در هنگامی که دانشجویان اقدام به راهپیمایی در صحن دانشگاه نمودن حدود 300 نفر الی 500 نفر چیزی تخمین زده شده بودش از دانشجویان حضور داشتند و دانشجویان در صحن عمومی دانشگاه اقدام به سخنرانی برای سایر دانشجویان نمودند. در این سخنرانی فضای دانشگاه و اعمال غیرقانونی و فراقانونی مدیریت دانشگاه و نحوه برخورد با فعالیت‌های دانشجویی که این روزها متأسفانه در دانشگاه باب شده به اصطلاح دانشجویان دانشگاه رسید. تجمع بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان در اعتراض به بازداشت دکتر کیوان انصاری قرائت شد که در این بیانیه هم اعتراض شده بود به روند بازداشت ایشون و همچنین همکاری هایی که دانشگاه کرده با نهادهای اطلاعاتی. جناب دکتر کیوان انصاری حق تدریس رسمی در دانشگاه داشتن، اونجوری که در دانشگاه اتفاق افتاده به این صورت بودش که ایشون رو بازداشت کردن و به نوعی تلاش داره میشه که حق تدریس ایشون رو هم در دانشگاه ملغا کنه.
بررسی مسائل دانشجویان فعال را با نگاه به مشکلات کاربران اینترنتی در ایران ادامه می‌دهیم. از این پس ارائه خدمات اینترنتی با سرعت بالا در ایران ممنوع است. محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جمهوری اسلامی، با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت در ایران از آنها خواست از عرضه پهنای باند بالاتر از 128 کیلوبایت به مکان‌های شخصی و حتی عمومی خودداری کنند. جان خاکزاد در گفتگو با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران، از مشکلات تازه برای کاربران اینترنت در ایران پرسیده است. جمشید برزگر:
استفاده از اینترنت کم سرعت در واقع به معنای دسترسی هرچه کمتر به سایت ها و وبلاگ ها یا هر آنچه که در اینترنت شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید خواهد بود، در حالی که جهان به سمتی حرکت میکنه که اصولاً سرعت دسترسی به داده ها هرچی بیشتر بشه و شما میتونید الان در کشورهای غربی ملاحظه میکنید که حتی با سرعت بیش از 8 مگابایت داره سرویس ها ارائه میشه. دسترسی به اینترنت کم سرعت به معنای آن خواهد بود که عملاً شما باید زمان بسیار بیشتری رو صرف بکنید برای اینکه یک صفحه رو باز بکنید. به هر حال به طور کلی قدرت مانور کاربران اینترنتی بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و عملاً اونها مجبور هستن که هزینه بیشتری بپردازند و نتیجه کمتری بگیرند.
شبکه جهانی اینترنت با سرعتی در جهان شاهد پیشرفت اون هستیم، امکان شنیدن برنامه های رادیو تلویزیونی رو بسیار آسون کرده. کاهش سرعت اینترنت در ایران دسترسی به این نوع خدمات رو با چه مشکلاتی روبرو میکنه؟
امکان دسترسی از نظر تئوریک به هر حال وجود داره، ولی مسئله این هستش که شما باید زمان بسیاری رو صرف بکنید، چون معمولا اینها دیالاپ هم هست و از طریق خطوط تلفنی هستش، اون وقت باید یک خط تلفن اشغال بشه. برای مدت‌های طولانی این هزینه رو به شدت افزایش میده و طول میکشه که شما بخواید یک موسیقی یا یک کلیپ ویدیویی رو دانلود بکنید و اون رو تماشا بکنید. در نتیجه بسیاری از کاربران محروم خواهند شد عملا و از دسترسی به چنین داده‌هایی صرف نظر خواهند کرد به دلیل مشکلات بسیاری که پیش روی اونها قرار میگیره.
محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرده که دستور ارائه اینترنت با سرعت پایین تنها مختص کسانی نمیشه که متقاضی دریافت خطوط اینترنت هستند، بلکه این دستور عطف به ماسبق هم میشه و کسانی که همکنون از اینترنت با سرعت بالا استفاده میکنن از این پس قادر به استفاده از چنین اینترنتی نخواهند بود.
در واقع ببینید حتی این تصمیم گیری با سیاست‌های قبلی جمهوری اسلامی هم در تناقض، برای اینکه در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که خطوط پرسرعت اینترنت گسترش پیدا بکنه و کاربران بیشتری بتونند از خطوط پرسرعت اینترنتی استفاده بکنند، اما اتخاذ این سیاست تازه به معنای نادیده گرفتن همه اون سیاست‌های قبلی است و باید در نظر گرفت که پیامد چنین تصمیمی هیچ چیز جز آن نخواهد بود که دسترسی کاربران اینترنتی به اینترنت کاهش پیدا خواهد کرد و این رو وقتی در یک متن ما قرار میدیم عملاً چیزی جز سانسور بیشتر نخواهد بود، به این معنا که در ماهای گذشته سیاست‌های متفاوت و مختلفی برای کاهش دسترسی کاربران اینترنتی به سایت‌های اینترنتی اتخاذ شد در ایران. سایت‌های متعددی فیلتر شدند و بعد حتی صحبت از فیلترینگ مرکزی به میون اومد که بتونن کنترل بیشتری داشته باشند برای فیلتر کردن سایت‌های مختلف اینترنتی و امروز با چنین اقدامی، یعنی با مانع شدن از دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت، عملاً شاید حتی دیگه نیاز چندانی هم به فیلترینگ باقی نمونه، برای اینکه بسیاری از کاربران عملاً موفق نخواهند شد که در زمانی که براشون مقرون به صرفه هست هم از نظر هزینه هم از نظر زمان بتونن سایت های اینترنتی یا برنامه های ویدئویی یا رادیویی رو دنبال بکنن.
ممنوعیت ارائه اینترنت پرسرعت برای کاربران ایران. اگر درباره این دستور و یا دیگر گزارش‌های مجله شامگاهی رادیو فردا نظری دارید با شماره تلفن ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به دنیای هنر می رویم. جشنواره جهانی فیلم‌های زنان پس از 5 روز فعالیت شامگاه گذشته در شهر کلن آلمان پایان یافت. آخرین بخش این جشنواره مراسم اعطای جایزه به برندگان اول تا سوم بود که در موزه معروف لودویک برپا شد. در این مراسم فیلم عصر جمعه به کارگردانی مونا زندی حقیقی جایزه ویژه جشنواره را به دست آورد. اطلاعات بیشتر درباره فیلم عصر جمعه همراه با گفتگو با کارگردان آن را شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در کلن برای من تهیه کرده است.
Und zwar möchten wir mit dieser lobenden Erwähnung der Jury auszeichnen die Filmemacherin Mona Sandi Hariri.
با اعلام دریافت جایزه ویژه جشنواره جهانی فیلم‌های زنان به فیلم عصر جمعه اثری از کارگردان جوان ایرانی مونا زندی حقیقی، این فستیوال پرپیشینه به کار خود در شهر کلن آلمان پایان داد. این فیلم ایرانی که قرار است در ماه آینده در سینماهای ایران به نمایش درآید، نگاه خود را متمرکز کرده است به یک مسئله اجتماعی که میتوان به آن تجاوز جنسی در محدوده خویشاوندی اطلاق کرد. داستان فیلم عصر جمعه از این قرار است که یک زن جوان در حالی که نوزادی در آغوش دارد از زندانی در تهران خارج می شود و در صحنه‌های بعد تماشاگر شاهد کار و فعالیت گوناگون این زن برای بزرگ کردن این بچه است. این پسر هنگامی که به نوجوانی می رسد از مادر سراغ پدر را می گیرد و مادر به دروغ می گوید که پدرش برای کار به ژاپن رفته و از همین جاست که اختلاف ها بالا می گیرد.
من می خواستم یه خانواده داشته باشیم، دور هم باشیم.
یه چی هست جونم می خواهی؟ این همه ساس در آنکل گذاشتی بس نیست؟ حالا اومد یک کلکه دیگه سوار کنی ها؟ می خواهی بابای تقلبی دیگه برم درست کنی؟
پس از آن که پسر در می آبد که مادر توسط عمویش مورد تجاوز قرار گرفته و او نتیجه این تجاوز است، سر به شورش می‌گذارد و سرانجام سر از زندان در می‌آورد. فیلم عصر جمعه شامگاه یک شنبه طی مراسمی جایزه ویژه جشنواره جهانی فیلم‌های زنان در شهر کلن آلمان را از آن خود ساخت. پرداختن به یک موضوع ممنوع در ایران یکی از انگیزه های اصلی هیئت داوران در گزینش این فیلم به عنوان بهترین فیلم جشنواره ذکر شده است. دقایقی پس از دریافت جایزه با خانم مونا زندی حقیقی کارگردان فیلم عصر جمعه در موزه لودویک در شهر کلن آلمان به گفتگو پرداختم و در آغاز پرسیدم آیا خانم زندی پیشبینی می کرده است که اولین فیلم سینماییش برنده شود؟
همیشه پیشبینی راجع به این موضوع کمی سخت برای اینکه اصلا دلم نمیخواد هیچ زمینه‌ای داشته باشم و آماده کنم خودمو، ولی خب خیلی خوشحالم اینکه این فیلم مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده. برای من خیلی جای خوشحالیه به خاطر اینکه فکر می‌کنم جدا از که حالا جایزه گرفته، اینکه فکر میکنم موضوعی بوده که جهانی میتونسته باشه و در واقع یه جوری تاثیرگذار باشه و این برام خب خیلی جالبه.
خانم مونا زندی حقیقی، فیلم شما در ماه آینده در تمام سینماهای ایران به نمایش در میاد. خودتون بگین که فیلم از چه میگه؟
فیلم در مورد در واقع یک تابوی خیلی بزرگیه که در ایران وجود داره و خب نمیشه راجبش خیلی هم صحبت کرد، که در واقع این برگرفته از فشارهای سنتی و فرهنگی ماست بیشتر، بابت اینکه نمیتونیم این موضوع رو مطرح بکنیم به راحتی، به خاطر اینکه اجتماع و در واقع فرهنگ و سنت ما خیلی نگاه خوشایندی نسبت به این موضوع نداره. بنابراین این یک موضوع پنهانیه که در جامعه همینطور مانده. در واقع نگاهی که به نظر من این فیلم داره نسبت به این موضوع و من خیلی دوستش دارم اینه که قضاوتی راجع به هیچ کدوم از عناصر فیلم نمیشه، یعنی نه قضاوت راجع به کسی که عمل تجاوز انجام داده، نه قضاوت راجع به پدری که دختر رو از خونه بیرون کرده و نه قضاوت راجع به دختری که اومده اینجا و شرایطی رو زندگی کرده.
خانم مونا زندی حقیقی، فیلم عصر جمعه شما جایزه ویژه رو برنده شد. اصولا شرکت فیلمسازان ایران به طور کلی در جشنواره‌های بین‌المللی فکر می‌کنید چه اثری بر روی کارشون بگذاره؟
خیلی فوق‌العاده. یعنی من انقدر توی این فستیوال با توجه به اینکه می‌دیدم 8 تا زن فیلم دارن و فیلم‌ها هر کدوم از یه جای مختلف هستن، خیلی برام جذاب بود، برای اینکه همه موضوعات شبیه به هم با فرهنگ‌های مختلف بود و این خودش خیلی جذابه. یعنی وقتی که کسی میاد برای فستیوال، خیلی دیدش باز میشه نسبت به فرهنگ.
ساعت در کل 5:56:48. مونا زندی حقیقی کارگردان فیلم عصر جمعه و برنده جایزه ویژه جشنواره جهانی فیلم‌های زنان با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ساعت در تهران 7:27 ببخشید. و در اینجا بعد از یک آگهی،
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بعد از همین آگهی خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پس از یک وقفه نسبتاً طولانی به دلیل شرکت تیم ملی این کشور در تورنمنت دوستانه اردن و همچنین برگزاری مسابقه با چین تایپه در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در تایوان فردا سه‌شنبه با برگزاری 7 مسابقه در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و اهواز پیگیری خواهد شد. در این بازی‌ها که از هفته ششم برگزار می‌شود، پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی از سایپا پذیرایی می‌کند. برق در حافظیه شیراز میزبان استقلال اهواز است. سباباچی در ربات کریم تهران به دیدار مس کرمان می رود. راه‌آهن با پاس دیدار می کند. فولاد خوزستان در اهواز در مقابل فجر شیراز به میدان می رود. ابو مسلم خراسان در مشهد پذیرای پیکان است و در داربی سنتی شهر اصفهان تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن به مسافه یک دیگر خواهند رفت. آخرین بازی از هفته ششم لیگ برتر چهارشنبه شب برگزار می شود که تیان تیم استقلال تهران در بندر انزلی به مسافه ملوان خواهد رفت. تیم بوکس ایران به مقام سومی مسابقات بوکس قهرمانی جوانان آسیا دست یافت. ششمین دوره مسابقات آسیایی که با حضور 64 بوکسور از 13 کشور در هندوستان برگزار شد، یک شنبه شب به پایان رسید و تیم 5 نفری ایران با کسب 1 مدال طلا و 3 نقره در سکوی سوم قرار گرفت. مدال طلای تیم ایران را در این پیکارها حسن کارکردی در وزن 75 کیلوگرم به دست آورد. در این رقابت‌ها تیم‌های قزاقستان و هندوستان میزبان اول و دوم شدند. یک شطرنج باز ایرانی به مقام قهرمانی مسابقات بین المللی شطرنج در کشور اسپانیا دست یافت. در دور نهم و پایانی این رقابت‌ها الشن مرادی شطرنجباز جوان ایران با پیروزی مقابل خورخه گونزالز رودریگز از کلمبیا و کسب 7 امتیاز بدون شکست اول شد. این مسابقات با حضور 84 شطرنجباز مطرح جهان از کشورهای روسیه، هند، بلاروس، جمهوری آذربایجان، کلمبیا، اوکراین، ایتالیا، کوبا، رومانی و آلمان در مادرید اسپانیا برگزار شد.
با گزارش ورزشی به ساعت 7:30 نزدیک می‌شویم تا بخش بعدی خبر 30 دقیقه موسیقی ایام بکام. امیر مصدق کاتی